بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم مبحث مقولات عشر الفصل الخامس فی ماهیت المادته و اثبات وجودها. در جلسه پیشین بخش اول این فصل پنجم رو خدمت شما عرض کردیم. برهانی اقامه شد در اثبات ماده اولا به عنوان جزء جوهری با نام برهان قوه و فعل، که همون برهان مشهوری است که در واقع یکی از دو برهان مشهوری است که فلاسفه مشاء برای اثبات حیولا یا ماده اولا به عنوان جزء جوهری در جسم اقامه کردند. علامه طباطبایی همون برهان رو بی کم و کاست اینجا تقریر کرده اند، آورده اند و بر اساس اون برهان ایشون هم به ماده اولا به عنوان جزء جوهری باور دارند. البته نکاتی هم از بیرون خدمت شما عرض شد، ایرادادی که بعضاً بر این برهان وارد کرده اند و کسانی هستند که از فلاسفه اسلامی یا پیروان فلسفه صدرایی وجود ماده اولا را آنگونه که فلاسفه مشا میگن نمیپذیرند و با این مسئله مخالفت کردند. اینها را هم خدمت شما اجمالاً عرض کردیم. رسیدیم به اشکالاتی که در مورد وجود ماده اولا گفته شده، یا حتی برخی از اشکالاتی که به خود برهان و به خود برهان قوه و فعل وارد شده. حالا این اشکالات رو میگیم به همراه پاسخهای علامه طباطبایی. اشکال اول که از کلام فخر رازی در شرح علوم الحکمه استفاده میشه و بعضی از اشکالات هم اشکالاتی است که سهروردی وارد کرده، از این قرار هست. ایشون مقدمتا میگن که این که صورت ها و اعراضی که در جسم پدید میآیند قبلشان باید استعداد خاصی وجود داشته باشد، یا بگید ماده‌ای وجود داشته باشد که آن ماده حامل استعداد خاص باشد، و هر چقدر این استعداد تعین پیدا میکند اون نوبت به او فعلیت میرسه و در واقع صلاحیت پیدا میشه که او فعلیت در اون ماده مستعد پدید بیاید. این امر مسلم است. مثلا اینکه آقا ما در عالم طبیعت دست رو هر موجود مادی میذاریم، مثلا من جمله انسان، که مراحل تکون و پیدایش گوناگونی رو طی میکنه و ما به کرات این مثال رو خدمت شما عرض کرده ایم. مثلا نطفه ای که میخواهد انسان بشه، یا بگید قبل از آن نطفه ای که میخواهد علقه بشه، این نطفه باید در شرایطی قرار بگیرد که استعداد تبدیل شدن به علقه را داشته باشد. علقه هم باید در شرایطی قرار بگیرد که استعداد تبدیل شدن به مضغه را داشته باشد، و مضغه هم به همچنین استعداد تبدیل شدن به انسان را. خب اینجا مسلمه که اگر انسان بخواد پدید بیاد باید در مرحله قبل یه ماده‌ای وجود داشته باشد، مثلا نطفه، که اون ماده استعداد تبدیل شدن به انسان را داشته باشه. یک امر بدیهی است، کسی توش اختلاف نداره. فخر رازی میگه ما اینو میپذیریم، اصلا بحثی توش نیست. مگر میشود انسان از سنگ متولد بشه؟ ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که هر جسمی به هر جسمی تبدیل بشه. اینکه بعضا میبینیم جسم الف به جسم ب تبدیل میشود، این به خاطر اینه که در جسم الف استعداد و امکان تبدیل شدن به جسم ب وجود دارن. لذاست که ما هیچگاه از نطفه انتظار مثلا گیاه شدن نداریم، از گیاه انتظار انسان شدن نداریم و هاکذا. دقت میکنید؟ توی بحثی نیست، چیزی نیست که کسی بخواد انکار بکنه. هر چقدر هم این مراحل تکون بیشتر بشه، اون استعداد شدت پیدا میکنه. مثلا نطفه استعداد انسان شدن درش ضعیف است، وقتی میشه علقه اندکی این استعداد شدت پیدا میکند و نزدیکتر میشه به انسان شدن. وقتی میشه مضغه، اون در مضغه هم استعداد شدیدتر از قبلی میشود، تا اینکه دیگه یک استعداد تامی پیدا میکنه، مثل جنین که در رحم مادر شکل میگیره و آماده اقاضه نفس ناطقه انسانی میشه. دقت میکنید؟ همون بحثی که در بخش مواد ثلاث داشتیم، گفتیم که استعداد یا امکان استعدادی قابلیت شدت و ضعف و قرب و بعد را دارد. این همون بحث. از این جهت بحثی نیست. فخر رازی میگن آقا بحث نیست. ولیکن چه نیازی هست؟ ایراد از اینجا شروع میشه. دقت کنید. ایشون میگن چه نیازی هست که شما اون قبول را به جسم نسبت بدید؟ آخه چرا جزء جوهری به نام ماده درست میکنید؟ بگید همین جسمی که اتصال جوهری یعنی فعلیت سبودی داره، همین جسم میپذیرد صورتهای نوعیه را، یعنی در واقع قابل صور نوعیه را همون صورت جسمیه بدانید که فعلیت سبودی است. دیگه در کنار صورت جسمیه یک جزء جوهری دوم به نام ماده رو در نظر نگیرید. نیازی نیست شما ماده درست کنید، همون صورت جسمیه که اتصال جوهری است و فعلیت سبودی است، همو کفایت میکنه که قابل صورت نوعیه‌ای باشه که افاضه میشه. و اگر در کنار صورت جسمی ماده نمیخواد در نظر بگیرید، چه این اولا که چرا شما یه جزء جوهری دوم به نام ماده در نظر میگیرید. اشکال دومی که شما مطرح میکنن، حالا بذارید من اشکالاتو قدم به قدم بگم پاسخهاشو بهتر هست، خب همین اشکال اول رو اول پاسخ بدید بعد وارد اشکال دوم یعنی ادامه اشکال فخررازی بشید. علامه طباطبایی می‌فرمایند که جسم از آن جهت که اتصال جوهری است یعنی همون فعلیت سبودی است، نمید مغایر است با صورت‌های نوعیه. به تعبیر ساده‌تر قبلا در جلسه پیشین هم خدمت شما عرض کردیم، صورت جسمیه یک فعلیت سبودی است، صورت نوعیه یک فعلیت دومی است که میاد عارض میشه بر این جسم و ماده. چون صورت جسمیه فعلیت است، آن هم فعلیت سبودی، و صورت نوعیه هم یک فعلیت است، فعلیت دیگری است. اینها دو تا فعلیت هستند. وقتی دو تا فعلیت باشن، دو تا وجود خاص خودشون رو دارن. لذا اینها از جهت اینکه فعلیت دارن و از جهت اینکه وجود خاص خودشون رو دارن، با همدیگر مغایرت دارن. رد می‌کنید؟ هیچ فعلیتی نمیتواند از آن جهت که فعلیت است، پذیرای فعلیت دیگر باشد. در واقع فعلیت‌ها مانع از این میشن که در محل واحد با هم جمع بشن. دقت میکنید؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این فعلیتش فعلیت چوب باشد، تبدیل خود تبدیل بشه به فعلیت زغال، دیگه فعلیت چوب باید بره، باید فعلیت چوب برود تا فعلیت زغال بیاید. لذا در اینجا هم اگر بناست صورت جسمی قابل صورت نوعیه باشد، باید فعلیت سبودی یا همون صورت جسمی برود و صورت نوعیه جایگزین او بشود، یا در این فعلیت سبودی یه تغییری باید به هم برسه، در حالی که ما این فعلیت سبودی رو همیشه در اجسام مشاهده میکنیم. فعلیت سبودی همیشه هست دیگه. حالا این جسم، این ماده جسم که به نظر فلاسفه مشروک قائل به ماده هستن و علامه و دیگر بزرگواران، خب وقتی ما میگیم ماده میپذیرد، ماده جزء جوهری است که بالقوه هست، یعنی برای ماده شأن فعلیت قائل نیستیم که بعد کسی به ما اشکال کنه که دو تا فعلیت چجوری با هم میشه جمع شدن. او شأن قوه است. پس فعلیت از آن جهت که فعلیت است، وجود خاص خودش را دارد و نمیتواند محل پذیرش فعلیت دیگری به نام صورت نوعیه باشد، چه اینکه اگر او بیاد این فعلیت سبودی باید زایل بشه، در حالی که این ماده هر صورت نوعیه را که میپذیرد، فعلیت سبودی در او همیشه هست. ماده گاهی صورت نوعیه چوب رو میپذیرد میشه چوب، ماده گاهی صورت نوعیه آهن رو میپذیرد میشه آهن. خب دست رو این چوب و آهن که میذارید، هر دو فعلیت سبودی. وقتی به این نگاه میکنید به اینا، میبینید سبودی بودن در جای خود محفوظه، هر دو فعلیت سبودی از بین نرفته و تغییر هم نکرده. دقت بکنید، با این توضیح معلوم میشه که فعلیت از آن جهت که فعلیت است، نمیتواند یه فعلیت دیگری را که مغایر با او فعلیت اول هست بپذیره. نهایت این که دو فعلیت رو میتونید بگید در کنار هم قرار گرفتن، دقت میکنید، زمینه هم شدن. خب این بخش اول اشکال و پاسخش. بخش دوم اشکال اینه، فخررازی میگه که از طرف دیگر استعداد یک مفهوم عرضیه. اصلا در کلمه استعداد، معنای استعداد، لغت استعداد، ما معنای عرضی رو میفهمیم. این مفهومی است که عرض است، قائم به غیر است، یا بگید استعداد هم همانگونه که قبلا هم در بحث مواد سلاس خدمت شما عرض کردیم، امکان استعدادی یا استعداد از جمله کیفه، کیف استعدادی، حالا بحثش خواهد آمد. و وقتی عرض باشد، مفهوم عرضی باشد، هر مفهوم عرضی یا هر امر عرضی قائم به غیر است، نیاز به یک جوهری دارد که عارض بر اون جوهر بشه تا تحقق پیدا بکنه. پس نمیتونه یک حقیقت جوهری باشد. امر استعداد اصلا معنیش رو وقتی شما تحلیل میکنید، میبینید یه چیزیست که بعدا میاد عارض بر جسم میشود. وقتی استعداد امر عرضی باشه، چجوری میخواد یک حقیقت جوهری باشد؟ که این بخش رو ظاهرا ملا صدرا در جلد 5 صفحه 71 از شیخ اشراق نقل میکنه. این اشکال اشکال شیخ اشراق هست. حالا در ظاهر او بخش اول مال فخر رازی است، ولی این اشکال دوم ادامه اشکال مربوط به شیخ اشراق هست که علامه در ادامه اشکال فخر رازی آوردن و جدا نکردن اینها. خب اگر استعداد یک مفهوم عرضی باشد، معنا ندارد که ماده که همون استعداد هست قابل باشه مثلا و یک جزء جوهری باشد. دقت بکنید، استعداد عرض، ماده هم که شما میگید جهت قوه و استعداد دیگه. یا از شما بپرسن ماده چیست، میگید ماده همون جهت قوه یا جهت استعداده. خب بعد میگید ماده جوهر یا عرض، میگید جوهر است. و اگر ماده همون جهت قوه و استعداد باشد، قوه و استعداد که امر عرضیه، چجوری میگید ماده یک جزء جوهری است؟ علامه طباطبایی در پاسخ این اشکال میفرمایند که شما این مفهوم عرضی را از کجا برداشت کردی؟ از خود کلمه استعداد. یعنی شما از لفظ استعداد و مفهوم لغوی استعداد و معنای عرفی استعداد، عرضی بودن استعداد رو برداشت کردید، در حالی که ما در مباحث فلسفی و عقلی تابع وضع لغوی و معانی عرفی و اینها نیستیم. دقت میکنی؟ در واقع از پاسخ علامه این گونه برداشت میشود که سهروردی که آمد و گفته استعداد یک مفهوم عرضی قائم به غیر است، این معنای عرضی بودن استعداد و قائم به غیر بودن استعداد را از لغت و لفظ استعداد فهمیده. اگر واقعا سهروردی این معنای استعداد را از لغت و لفظ استعداد فهمیده باشد، این پاسخ علامه درسته که آقا ما در فلسفه تابع وضع لغوی و معنای عرفی نیستیم. حالا عرف اینجوری معنی میکنه استعداد را، در لغت استعداد به یک امر عارضی معنا شده. ولیکن اگر مقصود سهروردی که میگن استعداد یک مفهوم عرضی است، استناد به لغت و لفظ استعداد نباشه، مقصودشون معنای لغوی نیست، بلکه مقصودشون همون استعداد امکان استعدادی است که پیش از این خود علامه هم گفته بودن که امکان استعدادی یا استعداد یک عرض است، لذا نیازمند موضوع و جوهری است که عارض بر اون بشه. اگه منظورشون اون باشه، او بحث فلسفی است، خودشون اون دیگه بحث لغوی نیست که ایراد علامه وارد باشه. دقت می‌کنی؟ لذا اگر مقصود سهروردی همون بحث فلسفی استعداد امکان استعدادی باشه که خود علامه هم اون رو عرض می‌دانن و در بخش کیف، مقوله کیف، استعداد رو با عنوان کیف استعدادی توضیح خواهند داد، دیگه این ایراد بر سهروردی وارد نخواهد بود. ولیکن ایراد دوم که در واقع پاسخ به اشکال بعدی است، او رو میتونیم به عنوان پاسخ در نظر بگیریم. حالا اونو بگیم. اشکال سوم چیست که پاسخ سوم رو بگیم رافع اشکال دوم هم هست؟ اشکال سوم اینه: ضروری است که وقتی، یعنی بدیهیه که اگر شیء مستعد پدید بیاید، یا بگید مستعد له به تعبیر دقیق‌تر، پدید بیاید، دیگه استعداد زایل بشه. مثلا اگر نطفه استعداد تبدیل شدن به انسان را داشته باشه، تا زمانی که نطفه هست استعداد انسان شدن هم هست، ولیکن وقتی نطفه تبدیل به انسان شد، بازم استعداد انسان شدن هست؟ خیر، دیگه انسان بالفعل شد انسانیتیه. وقتی شما میگی در نطفه استعداد انسان شدن هست، یعنی شما نطفه را قبل از وجود انسان، قبل از اینکه تبدیل به انسان بشه در نظر گرفتید. خب بله، قبل از اینکه انسان به وجود بیاد میشه گفت که نطفه استعداد انسان شدن را دارد، ولیکن وقتی نطفه آمد در او تبدلات جوهری قرار گرفت، در او بر اثر حرکت جوهری تبدیل به انسان شد، دیگه وقتی انسان میشه دیگه او استعداد انسان شدن از بین میرود و میشه بالفعل میشود انسان. دیگه بالقوه انسان که نیست بگیم استعداد انسان شدن را دارد. دقت میکنید؟ پس بدیهی است که استعداد با تحقق مستعدالله باطل می شود. مستعدالله در مثال ما انسانه. استعداد هم همون امر عرضی است که در نطفه هست. وقتی نطفه تبدیل به انسان شد دیگه استعداد از بین میره، باطل میشه. چرا؟ چون انسانیت در مورد این نطفه بالفعل شد. حالا از این مقدمه درست مستشکل اینجوری اشکال میکنه که بازم این اشکال از سهروردی است. میگه که اگر شما هیولا یا ماده اولا را همون جهت قوه یا جهت استعداد بدانید. اگر هیولا و ماده اولا را جهت قوه و استعداد بدانید و بگید شأن شأن قبول است و جزء جوهری است، خب هیولا هم میشه ماده، ماده میشه جهت قوه و استعداد. اون وقت معنیش اینه که وقتی صورت نوعیه آمد و عارض بر این جسم شد و ماده اولا او صورت نوعیه را پذیرفت، خب دیگه او صورت نوعیه و فعلیت حاصل شده، باید ماده اولا از بین برود. چرا؟ چون شما میگید ماده اولا همون جزء جوهریست که جهت قوه و استعداد جسم را تشکیل میدهد. و از این ورم میدانیم که وقتی مستعدون له پدید بیاد که در بحث ما میشه صورت نوعیه، دیگه او استعداد از بین میرود. پس وقتی صورت نوعیه افاضه میشه بر جسم، اون ماده اولا که پیش از این به عنوان جهت قوه و استعداد تعریف شده بود باید از بین برود. در حالی که شمای فلاسفه مشرا به این سخن باور ندارید. شما میگید که ماده اولا همیشه باقی است. هزار تا صورت نوعی هم بیاد عارضه بر جسم بشه و جسم صور نوعیه مختلف و هم بپذیرد، این صورتهای نوعیه تغییر کرده ولی ماده اولا به قوت خودش باقی است. و اگر ماده اولا با آمدن صورت نوعیه از بین نمیره، چرا ماده اولا رو میگید جهت قوه و استعداد؟ اگه جهت قوه و استعداد باشه که استعداد با تحقق مستعدون له از بین میرود، اینجا چرا میگید استعداد؟ پس نگید استعداد دیگه. اگر میخواید بگید جهت قوه و جهت استعداد هست ماده اولا، اون وقت باید بپذیرید که با آمدن فعلیت و صورت نوعیه این ماده اولا از بین برود، ولیکن شما اینو نمیپذیرید. دقت کردید؟ علامه طباطبایی در پاسخ به این اشکال شیخ اشراق میفرمایند که این بطلان استعدادی که شما گفتید که اگر مستعدون له پدید بیاید استعداد از بین میره، مانند اونجایی که در مورد انسان بود که وقتی انسان پدید میامد دیگه استعداد انسان شدن که در نطفه بود از بین رفته. چرا؟ چون بالفعل انسان شدید، استعداد انسان شدن معنی نداره، چون بالقوه نیست که نسبت به انسان شدن، نسبت به انسان شدن دیگه انسان شد، یعنی بالفعل انسان. این حرف درست نیست. ولیکن بین استعدادی که امر عرضی است و استعدادی که یک امر جوهری است باید فرق گذاشت. او استعدادی که امر جوهری است، او جهت قوه و استعداد که امر جوهری است و ما اسمش رو ماده اولا میذاریم، این استعداد نامتعینه، استعداد مبهمه. ولیکن اون استعدادی که امر عرضی است و با تحقق مستعدون له از بین می رود، اون استعداد استعداد متعینه، استعداد خاصه. به بیان دیگر وقتی ما میگیم ماده اولا جزء جوهری است و جهت قوه و استعداده، مقصودمون اینه که یک جزء جوهری در جسم هست که جسم از آن جهت یک استعداد مبهمی دارد که میتواند هر صورت نوعیه و هر فعلیت نوسازی را بپذیرد. ولیکن اونی که میگیم استعداد امر عرضی است، او استعداد خاصه که عارض میشود بر جسم. دقت کردیم؟ پس ما دو تا استعداد در جسم داریم، یک مطلق استعداد و استعداد مبهم که با هر فعلیتی با هر صورت نوعیه جمع میشود. این رو بهش میگن ماده اولا که یک جزء جوهری به حساب میارن. دو، استعدادی که با هر صورتی با هر فعلیتی جمع نمیشود، اینو بهش میگن استعداد خاص یا همون استعدادی که عرض است، کیف استعدادی بهش میگیم، جزء مقوله کیفه. مثلا نطفه استعداد خاص دارد، نه هر استعدادی. نطفه از آن جهت که استعداد خاص دارد، استعداد خاصش چیه؟ استعداد خاصش که نطفه میتواند انسان بشه. این استعداد خاص و متعین که در نطفه هست و امر عرضی است که نمیتونه هر فعلیت رو بپذیره. مثلا بگیم نطفه استعداد خاص دارد که سنگ بشود. نخیر. ولیکن اون استعداد و جهت قوه‌ای که ما به ماده اولا نسبت میدیم، او استعداد خاص نیست. او استعداد چیه؟ مبهمه، مطلق استعداد است. او استعدادی که جسم دارد و میتواند هر صورت نوعیه‌ای را از آن جهت که جسم و ماده دارد بپذیرد. پس معلوم میشه اینها دو چیزن، یک استعداد متعین داریم که همون عرض است و با تحقق مستعد الله زایل میشود، یک استعداد لا متعین یا نامتعین داریم یا به تعبیری مطلق استعداد که یک امر جوهری است ما ازش تعبیر میکنیم به ماده اولا. در واقع شما در اشکالتون بین استعداد خاص متعین که امر عرضی است و مطلق استعداد نامتعین که یک امر جوهری است خلق کرده اید. اون استعدادی با تحقق مستعد الله زایل میشه و از بین میره که استعداد متعین و استعداد خاص باشه که امر عرضی است، ولیکن اون مطلق استعداد همیشه بر قوت خودش باقی است. دقت میکنید؟ مطلق استعداد که در ماده اولا است، لذاست که ماده اولا یا هر جسمی طبق این مبنای فلسفی قابلیت تبدیل شدن به هر صورت نوعیه ای را دارد. این که میبینی از دل کوه شتر بیرون میآید، خب اونجا شتر ماده و شتر نر نبودن که زاد و ولد بکنند و بچه متولد بشه. یک شتری از دل کوه، از دل سنگ پدید آمد. از نظر فلسفی خب اون سنگ استعداد خاص شتر شدن را ندارد، ولیکن ماده سنگ ماده‌ای دارد که مطلق استعداد را، مطلق استعداد هست و هر گونه فعلیتی را میپذیرد. یعنی ماده سنگ قابلیت تحول و تحویل به هر گونه فعلیتی را دارد. کدوم ماده، کدوم استعداد و استعداد نامتعینی که در جزء جوهری به نام ماده هست، نه استعداد متعینی که مثلا فقط از نطفه شتر انتظار میرود که تبدیل بشه به شتر. پس در جسم دو مدل استعداد داریم، دو گونه استعداد، مطلق استعداد نامتعین که میشه ماده و استعداد متعین که میشه عرض. و اینی که شما گفتید دو استعداد متعین است که عرض خاصه. متن رو نگاه کنید، متن عربی رو اولین تطبیق بدیم بعد وارد اشکالات بعدی بشیم. لا یقال لا ریب ان الصور والاعراض الحادثه اللاحقه بالاجسام یسبقها امکان فی محل فی المحل و استعداد و تحیون فیه لها و کلما قرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد و اختصاصا و اشتد حتی اذا صار استعدادا تاما وجد الممکن به افاظت من الفاعل. میگه گفته نشه، اشکال از اینجا شروع میشه. مستشکل میگه که گفتیم این بخش اول مال فخر رازی است. هیچ شکی نیست که صورتهای نوعیه و اعراضی که حادث میشوند و ملحق به اجسام میشوند در مورد این صور و اعراض یک امکان در محل و استعدادی هست که سابق بر این هاست. یسبقها یعنی قبل از این صور و اعراض یک امکانی در محل و استعدادی در محل است و یک آمادگی در محل است برای این صور و اعراض. یعنی باید محلی که این صور نوعیه و اعراض را میپذیرد استعداد یا امکان استعدادی داشته باشد. این امکانون فی المحل منظور همون امکان استعدادی است که عبارتون اخرای استعداد هست و قبلا بحث کردیم. و کلما قرب الممکن هر چقدر ممکن به وقوع و تحقق نزدیکتر می شود این استعداد اختصاص پیدا می کنه، خاصه تر می شود و شدت پیدا می کنه. خب خاصه تر می شه یعنی چی؟ وقتی نطفه تبدیل به علقه می شه، علقه تبدیل به مزغه می شه، دیگه تو مزغه استعداد اختصاص پیدا می کنه به مزغه انسان. استعداد اختصاص پیدا میکنه به انسان شدن، به صورت نوعیه انسان دیگه، نمیتونه چیز دیگری را بپذیره. وشتده یعنی چی؟ یعنی فعلیت هایی میآید، خب اشتداد وجودی حاصل میشه. وجود علقه شدیدتر است از نطفه، چون فعلیت های وجودیش بیشتر برای انسان شدن، و وجود مزغه شدیدتر از علقه و نطفه است و هاکزا. تا جایی میرسه که این استعداد میشه استعداد تام. وقتی استعداد تام بشد و قابلیت دریافت مثلا نفس انسانی رو پیدا کرد، تو مثال ما میشه جنین دیگه، جنین استعداد تام پیدا میکنه. در این صورت ممکن با افاضه از فاعل هستی بخش موجود میشود. چون این قابلیت پیدا شده، فاعل هستی بخش یا علت هستی بخش این فعلیت و این صورت نوعیه رو افاضه میکند. نطفه انسان به مرحله جنین میرسه و این جنین قابلیت دریافت صورت نوعیه انسان یا همون نفس انسانی را پیدا می کند. و وقتی قابلیت رو پیدا کرد، مبدأ فیاض که همون علت هستی بخشه، اون نفس انسانی رو چی می کنه؟ افاضه می کنه به این جنین. فمل مانع و اشکال از این مقدمه رو می فرمایم ما قبول داریم آقا، توی بحثی نیست. ولكن فما المانع من اسناد القبول الى الجسم عن الاتصال الجوهري بواسطة قيام الاستداد به عروزا من غير حاجة الى استداد و قبول جوهری نسبتها جزءا للجسم؟ چه مانعی دارد که این قبول را ما به جسم نسبت بدیم؟ فقط به جسم نسبت بدیم آقا. جسم یعنی چی؟ یعنی همون اتصال جوهری. چجوری نسبت بدیم؟ به واسطه قیام الاستداد به. به واسطه این که بگیم آقا استعداد قائم به جسمه. این جسم است که استعداد، مثلا جسم نطفه است که استعداد تبدیل شدن به انسان را دارد، نه ماده نطفه. چیزی به نام ماده درست نکن. میگه همین جسم، همین صورت جسمیه که هست در نطفه، همین استعداد پذیرش صورت نوعی انسانی را داره. به واسطه قیام استعداد به جسم، اونم عروزن که این استعدادی که عارض بر جسم میشود، آقا معروض را جسم بدانید نه ماده، بدون اینکه نیاز باشد به استعداد و قبول جوهری که ما اثبات میکنیم اون رو به عنوان یک جزء برای جسم. دقت میکنیم چه نیازی هست اثبات بکنیم اون ماده رو، اون جزء جوهری را که همون ماده هست برای جسم؟ لازم نیست. آقا همین چیزی که با نام صورت جسمیه و اتصال جوهری یا همون فعلیت سبودی شناخته میشه، همون مستعد پذیرش صورت نوعی است. یه چیز دیگری کنارش نچپون ماده، به نام ماده اولا یه چیزی کنارش به نام ماده در نظر نگیر آقا، نیازی نیست به این. الا ان القبول، این اشکال بعدی است. الا ان القبول والاستعداد مفهوم عرضی قائم بالغیر فلا یصلح ان یکون حقیقتا جوهریه. افزون بر اینکه قبول و استعداد مفهوم عرضی است قائم به غیره، اصلا استعداد یک امر عرضی قائم به غیر است، لذا صلاحیت اینکه یک حقیقت جوهری باشد رو نداره. و البته گفتیم این اشکال دوم، در واقع پاسخ علامه بر این اشکال دوم وقتی وارد هست که منظور از این بخش، از این اشکال این باشه که عرضی بودن استعداد رو از کلمه و لفظ استعداد فهمیده باشن، که اونجا بله اشکال علامه واردی که ما بگیم آقا ما در بحث‌های فلسفی تابع وضع لغوی یا معانی عرفی نیست. اشکال سوم، الا ان من الضروری ان الاستعداد یبتلا مع تحقق المستعد له. افزون بر این که بدیهی است که استعداد با تحقق مستعد له باطل می شود. فلو کان هناک حیولا هی استعداد و قبول جوهریون و جزء من جسم لبطلت به تحقق الممکن المستعد له. حالا اگر اینجا حیولا یا همون ماده اولا، همان استعداد و قبول جوهری و جزء جوهری برای جسم باشد، با تحقق ممکنی که مستعد له هست باطل خواهد شد. مستعد له تو مثال ما مثلا میشه انسان. و اگر در نطفه استعداد تبدیل شدن به انسان باشه، اونم در چی نطفه؟ در ماده نطفه. خب شما میدانید این ماده هم که همون استعداده دیگه. و اگر ماده همون جزء جوهری باشد که بهش میگید استعداد و قبول شأنش استعداد و قوه هست، فهی باید وقتی انسان شد دیگه اون ماده اولا هم که در نطفه است باید از بین بره دیگه. و بطل الجسم به بطلان جزئهی و عدم بیندون. خب اگر اون ماده اولا هم از بین بره، شمایی که ماده اولا را یکی از ارکان جسم میدانید، خب باعث میشه که خود جسم هم از بین بره. چون ماده اولا از ارکان جسم است، اگر جسمی پیدا کردیم طبق نظر مبنای مشا که ماده اولا از بین رفت در اون جسم، خود جسم هم از بین میره. و بطل الجسم به بطلان جزئهی و عدم بن ادامه. اینجا دیگه جسم با باطل شدن جزءش که همون ماده اولاست از باطل میشود و با انعدام جزءش که همون ماده اولاست منعدم میشه. و هو خلاف الضروره، خلاف بداهت. ما میبینیم این همه اجسام تبدیل به اجسام دیگر میشن، صورت‌های نوعی دیگر میپذیرن، ولیکن جسم از بین نمیرود. پس معلوم میشه چیزی به نام ماده اولا وجود ندارد. پاسخ علامه، فإنه یقال. بخش اول که آقا میگفتید چه اشکالی دارد که ما این قبول رو به خود جسم نسبت بدیم، نه اینکه یه ماده‌ای در کنار صورت جسمی ایجاد بکنیم. میفرمایند مغایرت الجسم به انه اتصال جوهری لا غیر مع کل من الصور النوعیه تابا ان یکون موضوعا بالقبول والاستعداد لها. این که جسم از آن جهت که اتصال جوهری است و فعلیت سبودی است نه چیز دیگر، این جسم مغایرت دارد با هر یک از صورت‌های نوعیه که اونها هم فعلیت دیگری هستند. بالاخره فعلیت سبودی یه فعلیت است، صورت‌های نوعیه یا فعلیت‌های نوساز یا فعلیت دیگه هستن. چون اینها مغایرت دارن با هم دیگه، دو تا فعلیتن، همین مغایرت ابای از این دارد که صورت جسمیه یا جسم ان یکونه هو میخوره به جسم. جسم موضوع برای قبول و استعداد برای اون صورت‌های نوعیه باشد، لحاظ صور نوعیه میخوره. بل یحتاج الى امر ناخر، بلکه ما نیاز به یک امر دیگری داریم که لا یعبا ان یتحد مع کل من الصور لاحقه. نیاز به امر دیگری داریم که ابا نداشته باشد از اینکه با هر یک از صورت‌های نوعیه‌ای که ملحق میشن اتحاد حاصل کنه. لذا اون امر دیگر هم فیکون و فی ذاتی قابلا لکل منها، باید به گونه‌ای باشه اون امر دیگر که در ذاتش بتواند بپذیرد هر یک از صورت‌های نوعیه را. و تکون الاستعدادات الخاصه التي تتوسط بینه و بین الصور الممکنه انها تعینات القبول الذي له في ذاته. در این صورت اون استعدادهای خاصی که تتوسط بینه و بین الصور الممکنه، بین اون امر دیگر که همون ماده است و بین صورت‌های ممکنه واسطه می‌شود، این استعدادهای خاص میشن شکل‌ها و نحوه‌های گوناگون تعینات قبولی که فی لهو فی ذاته. یعنی چی این هم؟ آقا این جزء که ما بهش میگیم ماده، در ذاتش میتواند قبول بکند هر صورت نوعیه ای را. یعنی اون صور نوعیه ای که این ماده میپذیرد، این ماده از حیث پذیرش اون صور نوعیه نامتعین است. یعنی چی نامتعینه؟ یعنی اینجوری نیست که ماده اولا فقط صورت نوعیه خاصی رو بپذیره. ماده اولا از اون جهت که ماده اولاست هر صورت نوعیه رو میتونه بپذیره. ولیکن چی میاد به این ماده اولا که مطلق استعداد هست و استعداد مبهمه تعین میبخشد؟ او استعدادهای خاصی که میان اون صورتهای نوعیه و ماده اولا واسطه میشود. او استعدادهای خاص چی هست؟ همونی که بهش گفتیم امر عرضی است. در واقع استعدادهای خاصی که مثلا در اجسام میبینیم، نطفه تبدیل به انسان میشه، بعد مثلا بذر گیاه تبدیل به گیاه، بذر گندم تبدیل به خوشه گندم میشه، این استعدادهای خاصه. این استعدادهای خاص تعینات اون استعداد مبهمی است که نامتعینه و در ماده ما قائل هستیم. پس استعدادهای خاص که امور عرضیان تعین میبخشند به اون استعداد مطلقی که در ماده هست و امر نامتعین هست، امر مبهم هست. دقت کردیم؟ فنسبت الاستعدادات المتفرقه المتعینه الى الاستعداد المبهم الذي للماده في ذاتها نسبت الاجسام التعليميه والامتدادات المقداريه التي هي تعينات للامتداد والاتصال الجوهري. نسبت این استعداد خاص که متعین است و میگیم امر عرضی است به اون ماده اولا که مطلق استعداده و استعداد نامتعین است، استعداد مبهم است، مانند نسبتی است که میان جسم تعلیمی و جسم طبیعی. قبلا چند بار توضیح دادیم جسم طبیعی فعلیت سبودی است، ولیکن معلوم نیست چه نوع سبودی. آیا سبودی که به صورت استوانه هست، سبودی که به صورت مخروط ظهور میکنه، سبودی که به صورت مکعب ظهور میکنه، مشخص نیست. پس از کجا مشخص میشه تعین پیدا میکنه؟ او جسم تعلیمی یا حجم است که میاد به این فعلیت سبودی مبهم در صورت جسمیه تعین میبخشد و این فعلیت سبودی صورت جسمیه را گاهی به صورت مخروط ظاهر میکنه، گاهی به صورت مکعب، گاهی به صورت استوانه. چون هم مخروط هم استوانه هم مکعب سبودی هست یا اشکال سبودی هست. درست کردیم؟ حالا در اینجا هم داستان همینه. یه ماده‌ای داریم مثل صورت جسمیه، در ذاتش مبهم است، مبهم استعداد، یعنی استعداد خاص مد نظر نیست توش، مطلق استعداد، از جهت استعداد نامتعین مبهمه. و یه استعدادهای خاصی داریم که عرضن و میان اون ماده اولا را تعین میبخشن، مثل اونجایی که جسم تعلیمی میامد به جسم طبیعی که در ذاتش مبهم بود تعین میبخشید و اون رو به شکل هندسی خاصی در میآورد. دقت کردیم؟ پس نسبت این استعداد متفرقه متعینه، یعنی همون استعدادهای خاصی که امر عرضی هم، به اون استعداد مبهمی که همون ماده هست برای ماده هست، فی ذاتها، یعنی ماده فی ذاتش، در ذاتش استعداد مبهمه، نسبتش چنو نسبتی است؟ مانند نسبت اجسام تعلیمیه و امتدادات مقداری است که
تعینات برای امتداد به اتصال جوهری هستن. دقت کردین؟ او اتصال جوهری همون فعلیت سه‌بعدیه که از جهت مقدار مبهم است، از جهت او جسم تعلیمی، از جهت اینکه کدام یک از این فعلیت‌های سه‌بعدی‌های استوانه می‌شود، مکعب می‌شود، مخروط می‌شود، از این جهت مبهمه. و اون حجم یا جسم تعلیمی است که میاد این فعلیت سه‌بعدی مبهم در صورت جسمیه را از حالت ابهام خارج میکنه و یک شکل هندسی خاصی بهش میبخشه. پس این رو میخوای خوب بفهمی، فرق ماده که مطلق استعداد هست و اون استعداد خاص، ماده ای که مطلق استعداده و جزء جوهری است و اون استعداد خاص و متعینی که عرضی است، فرق اینا رو خوب بخوای بفهمی، قیاس کن به تفاوتی که میان جسم طبیعی و جسم تعلیمی هست از حیث اون امتدادهای سگانه، یعنی طول و عرض و ارتفاع. ولو کان الجسم بما انه اتصال جوهری هو الموضوع للاستعداد والجسم من الحوادث التي يسبقها امكان لكان حاملا لامكان نفسه فكان متقدما على نفسه بالزمان. میفرمایند که اگر جسم از آن جهت که اتصال جوهری است، یعنی فعلیت سبودی است، بخواد موضوع برای استعداد باشد، موضوع برای استعداد خاص باشد، همون استعدادی که امر عرضی است، و حالان که جسم از حوادثی است که قبلش امکان استعدادی هست، خود جسم یک امر حادثه، هر حادث زمانی مسبوق به یک امکان استعدادی است. حالا این قاعده رو علامه طباطبایی در مرحله نهم مباحث قوه و فعل اثبات خواهند کرد. اینجا همین اندازه بدانید، هر حادث زمانی یعنی هر موجود مادی که پدید میاد، قبل از این موجود مادی باید یک جسمی ماده‌ای باشد که استعداد تبدیل شدن به این موجود مادی جدید رو داشته باشه. مثلا خوشه گندم به عنوان یک حادث زمانی و یک موجود مادی باید قبلش یک بذر گندمی باشد که استعداد تبدیل شدن به این خوشه گندم در اون بذر وجود داشته باشد تا این خوشه گندم به عنوان یک حادث زمانی پدید بیاد. درک کردین؟ پایشون میفرمایند جسم خودش از اون حوادثی است که نیاز به یک امکان استعدادی دارد. جسم یک حادث زمانی است، هر حادث زمانی قبلش یک امکان استعدادی یا استعداد باید باشه، یعنی یک ماده‌ای باید باشد که حامل اون استعداد باشه. خب اگر شما ماده اولا رو بذارید کنار و بگید چیزی که حامل استعداد خود جسمه، جسم حامل استعداد صورت نوعی است نه ماده اولا، صورت جسمی است که استعداد تبدیل شدن به صورت نوعی را دارد و صورت نوعی را میپذیرد، و بگید که چیزی به نام ماده اولا نداریم، اون وقت در مورد خود جسم چی میگید؟ خود جسم هم یک حادث زمانی هست دیگه. بله، پس تحت این قاعده کلی میره، جسم حادث زمانی است، هر حادث زمانی قبلش باید یک ماده باشد که استعداد اون رو داشته باشه، پس جسم هم باید قبلش ماده باشد. حالا اگر ماده را نمیپذیرید، باید بگید که جسم قبلش باید یک جسم دیگری باشه. کدام جسم دیگر؟ خودش، چون ماده اولایی نیست. جسم که همون فعلیت سه‌بعدی است، خودش باید حامل استعداد و امکان استعدادی خودش باشد. یعنی چی؟ یعنی که در جسم لازم میاد مقدمه بر خودش باشه در زمان، چون اون چیزی که حامل استعداده قبل از این شیء مستعد له باید وجود داشته باشه. مثلا وقتی من میگم بذر گندم حامل استعداد خوشه گندمه، یعنی ماده بذر گندم حامل استعداده، خب این باید قبل از خوشه گندم وجود داشته باشه. حالا اگر شما این ماده رو برداری بگید آقا اون قابل خود جسم بذره، صورت جسمی است نه مادهش، همون فعلیت سه‌بعدی قابله، خود صورت جسمیه رو چی میخواد بگید؟ خود صورت جسمیه هم یک حادث زمانی است، قبلش باید یک جسمی باشه. خب اون جسم یکیست دیگه، جسم فعلیت سه‌بعدی است. اون فعلیت سه‌بعدی دو تاست آقا؟ نه خیر، فعلیت سه‌بعدی که همون صورت جسمی است در همه اجسام یکیست. خب باید خود همین جسم که فعلیت سه‌بعدی است خودش باید حامل استعداد خودش باشد و خودش باید بر خودش مقدم باشه در زمان. خب این معنی نمیده آقا. ولی اگر بگید که حامل استعداد ماده هست، بله ماده اولا با همه اجسام هست و مقدمه بر صور نوعی هست، میتونید به ماده اولا نسبت بدید. اگرچه خدمتون عرض بکنم از بیرون، بزرگوارانی که ایراد گرفتن بر برهان قوه و فعل همین بحثا رو زیر سوال بردن. شما هم تأمل بکنید، اشکالات اونها رو هم نگاه کنید. کل دعوا سر اینه که آیا این جسم از آن جهت که جسمه به عنوان ماده ثانیه میتواند صور نوعیه را بپذیرد یا خیر. اونهایی که قائل به ماده اولا هستن میگن خیر نمیتونه، کلان توضیح دادی. ولی بزرگواران دیگه میگن نه خیر میشود و از دو جهت. همون جهت مثلا سهروردی خودشونو میگه، حالا استاد مصباح هم داره و اشکالاتی که در تعلیقه عربی آوردن و کسان دیگر. خوبه که اونها رو هم نگاه بکنید. حالا ما فعلا داوری نمی‌کنیم، نمیگیم اونا درست میگن، منتها این قابل تأمله که آیا حتما باید یک چیزی به نام ماده اولا فرض بشه. اگرم فرض شد، آیا به همون صورتی که مشا میگن ماده اولا جزء جوهری است کنار صورت جسمیه، اینجوری باید فرض بشه یا نه به گونه دیگر میشه تبیین کرد؟ چون گفتم اون جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم، چون بحثش بحث تفصیلی است اینجا نمیتونیم بهش بپردازیم، ان شاء الله در یک فرصتی دیگر و در یک جلسه و فایل مستقل اینها رو بیاییم بحث بکنیم، ولی شما درش تأمل بکنیم. درست کردیم؟ و اما ما قیل، ولی این بخش از اشکال که گفته شد، ان المفهوم من القبول معنا عرضی قائم بالغیر فلا معنا للقول بکون المادت قبولا بذاته و هو کون القبول جوهرا، این بخش گفتید آنچه که از قبول فهمیده میشه یک معنای عرضی قائم بغیر است، پس معنا ندارد که قائل به ماده بشیم، اون هم قبول به ذاته، بگیم ماده قبول میکند به ذاته هر صورت نوعیه ای را، و از این ور هم قبول رو یک جوهر بدانیم، معنا ندارد شما اون ماده را که شأنش قبوله یک جزء جوهری بدانیم، چون از معنا و لفظ استعداد ما معنای عرضی رو میفهمیم نه معنای جوهر را. استعداد یه چیز که عارض بر شیء مستعد میشه. فیدفعه، اشکال دفع می شود به این صورت، ان البحث حقیقی، اون بحث ما در حقایق است، و المتبع فی الابحاث الحقیقیه البرهان، اون چی که در بحث های حقیقی در کشف حقایق ما ازش پیروی می کنیم، اون چی که مورد اتباع مورد پیروی قرار می گیره برهان است، دون الالفاظ به مفاهیم هل لغویت و معانی هل عرفیه، نه الفاظ با اون مفهوم لغوی و معانی عرفیشان. شما در یک بحث فلسفی که نمی تونید استناد کنید به یک لفظ و معنای یک واژه، ما چیکار داریم با معنای واژه؟ ما میخواییم به وجود اینها رو بحث کنیم. بحث ما بحث مفهومی نیست که، بحث مصداقی است. لذا اینکه لغتدان اون رو به چه معنایی بحث کرده به درد ما نمیخوره، که گفتیم این اشکال وقتی وارد است که مقصود سهروردی استناد به معنای ظاهری لفظ باشه. و اما حدیث و بطلان الاستعداد، بخش سوم که گفتید آقا استعداد وقتی شیء مستعد له حاصل میشه استعداد هم از بین میره، مثل اونجایی که نطفه استعداد انسان شدن رو دارد، دیگه وقتی انسان شد استعداد انسان شدن رو که ندارد، انسانیت در این بالفعل شده. و اگر شما ماده اولا رو هم مطلق استعداد بدانید، او هم باید با تحقق او صورت نوعیه ماده اولا هم از بین بره، و اگر ماده اولا از بین بره یک جزء جوهری از بین رفته و جسم به خاطر از بین رفتن جزء اصلیش یکی از اجزاش از بین خواهد رفت، در حالی که خلاف بداهته. این اشکال جوابش چیست؟ اما این سخن باطل شدن استعداد به واسطه فعلیت، فعلیت تحقق مستعد له المقوی و علی، مستعد لهی که در واقع تکیه شده بر اون مستعد له، خب این کلمه کلیدی المقوی و علی رو به معنای همون مستعد له ما میگیریم. حالا چرا گفته علامه المستعد المقوی و علی که نیازی نبود، ضرورتی نداشت این کلمه رو اضافه کنن؟ خویشون میخوان بگن مستعد له، مستعد له این صفت رو داره که المقوی و علی، که قوه بر او استقرار شده است، در واقع اون قوه و استعداد پیشین در این مستعد له شدت پیدا کرده و از بین رفته است. لذا المقوی و علی رو شما میتونید قید توضیحی بگیرید برای اون مستعد له. خب این که ما میگید استعداد با فعلیت تحقق مستعد له از بین میرود، اون مستعد لهی که مقوی و علی هست، فلا زیرفی، اشکالی درش نیست، حرف درستی است. فان الملاکن در ماده نمیتونید اینو بگید. چرا؟ فان الماده هی فی ذاتها قوه کل شیء من غیر تعین شیء منها، ماده در ذات خودش قوه و استعداد هر چیزی است بدون اینکه اون قوه تعین پیدا کرده باشد، من غیر تعین شیء منها، بدون اینکه چیزی از اون قوه در اون ماده تعین پیدا بکنه. پس ماده اولا قوه نامتعین است، ولیکن اون استعدادی که عرض خاصه قوه متعین است. این قوه یعنی همون استعداد، این دو چیز نیستن. پس ماده استعدادی که به ماده اولا نسبت داده میشه استعداد مبهمه، یا بگید مطلق استعداد است، و استعدادی که به اون امر عرضی نسبت داده میشه بهش میگن کیف استعدادی، اون استعداد خاص یا استعداد متعین است. و تعین هذه القوه المستتبع لتعین المقوی علی عرض موضوعه الماده، تعین این قوه یعنی تعین این استعداد خاص که به دنبال تعین مستعد له حاصل می شود، یک امر عرضی است. عرضی است که موضوعش ماده است. یعنی این استعداد خاص که وقتی پیرو تعین مقویون علیه است، یعنی وقتی مستعدون لا تعین پیدا میکنه، استعدادم تعین پیدا میکنه. یعنی مثلا وقتی ما در واقع این نطفه را نسبت به انسان میسنجیم، اینجاست که در این نطفه استعداد خاص تعین پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. این استعداد خاص عرضی است که موضوعش ماده است. و به فعلیت الممکن المقوی علی تبطل القوة المتعینة و الاستعداد الخاص. با فعلیت یافتن ممکنی که همون المقوی علیه، یعنی چی؟ یعنی مستعدون له. این مقوی علیه بالاش بنویسین مستعدون له کیچ کننده نباشه. وقتی اون ممکن مستعدون له بالفعل می شود، مثلا انسان به فعلیت می رسد، او وقت او قوه متعینه باطل میشه و او استعداد خاص از بین میره. چرا؟ چون دیگه نطفه تا زمانی که انسان نیابد بود استعداد خاص انسان شدن رو داشت، ولیکن الان که انسان پدید آمده دیگه این استعداد خاص معنا ندارد. ول مادت علی ماهی علیه من کونها قوتن علی الصور الممکنه. و در این حال که این استعداد خاص از بین رفته با تحقق مستعد له، ماده بر حال خودش باقی است. او حال ماده چیه که بر اون حال باقی است؟ من کونها قوتن من الصور الممکنه، از اون حالتی که این ماده قوه برای صورت‌های نوعیه است که ممکنت الحصولند. یعنی هر صورت نوعیه‌ای که ممکن است در این ماده پدید بیاد، این ماده قوه و استعداد پذیرش هر صورت نوعیه ممکن را دارند. درست کردیم. خب ادامه بحث را برای اینکه خسته کننده نباشد و اشکالات بعدی را و اون چند سطری که در واقع نتیجه گیری بحث الان از چند سطر رو بکنم، اون از اول اشکال بذاریم برای جلسه بعد. و بالجمله این کان مراد المستشکل، اگر مراد مستشکل با این سخن که گفت استعداد با فعلیت ممکن مستعد له باطل می شود، اگر مرادش هو مطلق الاستعداد الذی للماده فممنون، اگر منظورش مطلق استعدادی باشد که برای ماده اولا هست، این ممنوع، اینو ما نمی‌پذیریم. و این کان مراده هو الاستعداد الخاص الذی هو عرضون، اگر مراد این مستشکل همون از استعداد، همون استعداد خاصی باشد که عرض است قائم به ماده است، فمسلمون، اینو میپذیریم. لکن بطلانه لا یوجب بطلان الماده، ولکن بطلان این استعداد خاص سبب بطلان ماده که مطلق استعداد است نمیشه. نهایت اینه که میتونید بگید استعداد خاص از بین رفت، ولکن مطلق استعداد از بین نرفته است. او عرض از بین رفت که استعداد خاصه، ولی مطلق استعداد که همون جزء جوهری است که ما بهش میگیم ماده، از بین نرفته. لایقاله بعدی اشکال دیگری است که انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.